أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب واحترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 31 نهج البلاغه رسیدیم. اگرچه حکمت‌های نهج البلاغه معروف به کلمات قصار امیرالمؤمنین هستند، یعنی کلمات کوتاه، ولی در بین حکمت‌ها یا همون کلمات قصار مواردی هم داریم که جملات حضرت طولانی است، گاهی در حد یک خطبه است. در اوایل بحث حکمت ها عرض کردیم بعضی از خطبه های نهج البلاغه در حد یکی دو خط، بعضی از حکمت ها در حد یکی دو صفحه است. ولی خب چون محتوای بسیار بسیار ارزشمند و قابل توجهی، سید رضی به مناسبت این کلمات رو در ضمن کلمات قصار یا حکمت های نهج البلاغه ذکر میکنه. از اون حکمت های بسیار سنگین، بسیار کاربردی و قابل توجه برای همه ماست. و سؤال علیه السلام عن الایمان، از امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد ایمان سوال شد. امیر المؤمنین ستونهای ایمان را 4 ستون برشمردند و فرمودند هر کدام از این ستونها خودش 4 بخش یا 4 شعبه داره، که انشالله اینها رو به صورت تفصیلی در چند جلسه محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. قبل از ورود به شرح حکمت، 3-4 نکته، 3-4 مقدمه باید بیان بشه. مقدمه و نکته اول آن که حکمت 31 و حکمت 266 ارتباط معنایی و کلامی کاملا واضحی با هم دارد. خود سید رضی هم در انتهای حکمت 266 این رو تذکر میده. در واقع حکمت 266 مقدمه حکمت 31 بوده. جریان از این قرار است که سأله رجل ان یعرفه الایمان، یک نفر از امیرالمؤمنین پرسید در حکمت 266 آجان شما ایمان را برای ما معرفی کن. حضرت فرمود اذا کان القد فاتنی حتی اخبرک علی اسماء الناس، امروز جوابت رو نمیدم، برو فردا بیا تا یک عده جمع بشن، چند نفر اینجا حاضر باشید. فان نسیت مقالتی حفظها علیک غیرک، اگر این حرفایی که میخوام بزنم که حرفای خیلی مهمی هستن، حرفای به تعبیری سنگینن، اگر تو یادت رفت 4 نفر دیگه باشن حفظ کنن، این کلمات را بخوان تحلیل کنن و مفهوم و محتوای کلام من به دست شما برسه. حالا حکمت ادامه داره، انشالله سر جای خودش اگر عمری باقی بود عرض خواهیم کرد. پس نکته اول این که یک نفر آمد پیش حضرت امیرالمؤمنین با اینکه بسیار سفارش شده اگر کسی از شما سوالی پرسید جوابش رو بدید، حضرت فرمود نه امروز جواب نمیدم، برو فردا بیا تا یه عده جمع بشن، من در یک جمعی این کلمات حکمت 31 رو بگم، اگر یک نفرتون نفهمید از دستش رفت یادش رفت، 4 نفر دیگه باشن این کلمات رو حفظ کنن به دیگران برسانن. این خودش اهمیت حکمت 31 رو میرسونه. نکته دوم، از امیرالمؤمنین سوال میپرسه آقا ایمان چیست؟ امیرالمؤمنین فرمود پایه های ایمان 4 چیز است. آقا من که از پایه های ایمان سوال نکرده بودم، من از ایمان سوال کرده بودم. چرا حضرت به جای مفهوم ایمان ارکان ایمان را گفت؟ این خودش جای بحث، جای تحقیق است. همین قدری بگیم که در روایات ما وقتی که خواستند ایمان را تعریف کنند، خود امیرالمؤمنین فرمود الایمان اقرار باللسان و معرفت بالقلب و عمل بالجواره. ایمان 3 بخش دارد. یک بخشی اقرار لسانی است، ما چیزی را اقرار کنیم، اعتراف کنیم، بگیم. یک بخش مربوط به قلب است، معرفت قلب، و یک بخش عمل به جواره است. من باید چیزی را اعتقاد داشته باشم، عمل کنم و بگویم. اگر این سه مرتبه حاصل شد میگن آقا ایمان دارد، مؤمن است. ولی اگر هر کدام از اینها کم شد، مرتبه ایمان انسان ناقصه. حالا اینکه چرا حضرت به جای تعریف ایمان آمد ارکان ایمان رو گفت، بعضی از شارحان نهج البلاغه گفتن علت آن است که مردم در اون دوره با مفهوم کلی ایمان آشنا بودن. یعنی سائل هم نمیخواد بگه آقا ایمان را تعریف کن، ایمان رو که میدونیم چیه، بلکه سوالش اینه این ایمان را چگونه به زندگی بیاوریم. الان همه ما بحث ایمان رو میخونیم، آیا در زندگی ما ایمان هست؟ ایمان ملموس، ایمانی که شب و روز ما رو پر کرده باشه. لذا حضرت حکمت 31 را با یک نگاه عملیاتی فرمودن. اگر میخواهید سنجش ایمان داشته باشید، حکمت 31 رو نگاه کنید. 4 ستون است، هر ستون 4 بخشه، 4 تا. برید نگاه کنید ببینید شما اینها رو در زندگیتون دارید یا نه. اگر دارید خوش به حالتون مؤمنید، اگر ندارید تلاش کنید، کوشش کنید، عمل کنید به حکمت 31 تا ایمان در زندگی شما جاری و ساری بشه. لذا به این حکمت 31 با یک دید عملیاتی و کاربردی نگاه کنیم. حضرت صرفا نمیخواد مفهوم ایمان را ذکر کند. ایمان آن چیزی است که مؤمنین در زندگی دارند. چه چیز؟ حالا حضرت شروع میکنه. پس این هم نکته دوم. و اما نکته سوم، نکته بسیار بسیار مهمی که در مقدمه بحث داریم عرض میکنیم، تفاوت اسلام و ایمان است. ما یه اسلام داریم، یه ایمان داریم. اگرچه بعضی وقتها اینها به جای هم استعمال میشن، میگن جامعه اسلامی و ایمانی، مسلمانها، مؤمنین. وقتی اینطوری میگن منظورشون همه مسلمانها یا حالا اونهایی که پایبند هستن. ولی وقتی که به اصطلاحات قرآنی و روایی مراجعه میکنیم، میبینیم مفهوم اسلام با مفهوم ایمان کاملا از یکدیگر جدان. یعنی دو تا مقوله متفاوت از جهت معنا و فهم است. قرآن کریم صراحتا در آیه 14 سوره حجرات فرمود که قالت الاعراب آمنا. پیغمبر یک عده از این عرب هایی که روستایی هن، دورنشین هن، اینها میان پیش شما میگن آمنا، ما ایمان آوردیم، ما مؤمن شدیم. قل لم تؤمنو، پیغمبر به اینها بگو نه نه نه، شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. مگه فرق میکنه؟ بله خیلی فرق میکنه. اسلام چیزیست، ایمان چیزیست. اینا تازه اومدن وارد دین شدن، نگن ما جزء مؤمنینیم، بگن ما جزء مسلمین هستیم. اسلمنا، ما ایمان آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ولی هنوز ایمان به قلب شما وارد نشده. لذا قرآن تأکید و تصریح دارد بین ایمان و بین اسلام تفاوته. در روایات هم بسیار به این بحث پرداخته شده، بحث مهمی هم هست. اینکه ما از یک جهت به حد اسلام اکتفا نکنیم، رشد کنیم، از یک جهت دیگر هم مسلمانان همه ارزششون، آبروشون، پولشون، ناموسشون محفوظه، ولو این که به مرتبه ایمان هم نرسیدن. همین که مسلمان است احکامی داره، ما هم باید احکام صرف مسلمانی را در مورد دیگران رعایت کنیم، هم باید تلاش کنیم خودمون را از اسلام به ایمان برسانیم. اسلام ظاهر است و ایمان باطن. میخوام تفاوت‌های اسلام و ایمان رو بگم. اسلام ظاهر است ولی ایمان باطن است. پیغمبر فرمود الاسلام علانیتون باللسان والایمان سر بالقلب. اسلام همینه که اشهد ان لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شهادت به یگانگی خدا، شهادت به رسالت پیغمبر، این وارد اسلام شد. حالا اگر کسی مسلمان شد تمام شد؟ نه، تازه یک بخش دیگه داریم به نام ایمان. ولی ایمان سر بالقلب، جایگاه ایمان دیگه در زبان نیست، در اعضا و جواهر ظاهر نیست، قلب است، اعتقاد است، باور است. به اون اعتقاده میگن اسلام. ممکن است کسی مسلمان باشد ولی مؤمن نباشد. به تعبیر خود امیرالمؤمنین ایمان نور است. اسلام گفتن است، اسلام یک جمله ای را به زبان آوردن است، ولی ایمان نور است. در بخش حکمت‌های نهج البلاغه که داریم می‌خونیم، مرحوم سید رضی یک بابی را باز می‌کند به نام غرایب نهج البلاغه. در غرایب نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود ان الایمان یبدو لمزة فی القلب، ایمان یک نوری است که در قلب انسان روشن میشه. هر چه ایمان بیشتر بشه نور وسیع‌تر میشه، پراکنده‌تر میشه. پس حضرت فرمود ایمان نور است، ولی اسلام یک جمله است، بیان یک سخن است. خیلی تفاوت است بین ایمان و اسلام. نکته دیگر، تفاوت بین اسلام و ایمان اینه، ثواب و جزا در مقابل ایمان داده می شود، صرف اسلام نیست. ما از امام صادق روایت داریم که الاسلام یحقن به الدم، اگر کسی مسلمان شد صرفا شهادت این گفت، این دیگه خونش مورد احترامه، کسی نمیتونه به او تجاوز کنه، او رو بکشه. و تؤدی به الامانه، اگر کسی امانتی به شما داد و مسلمان بود، این ادای امانت واجبه. و تستحل به الفروج، ازدواج قاعده خاص خودش رو داره. ولی و ثواب علی ایمان، اگر دنبال ثوابید، خدا ثواب را به مؤمنین میدهد، کسانی که ایمان داشته باشند، از مرحله اسلام عبور کرده باشند، یه پله ترقی کرده باشند. ببینید اسلام ظاهری صرفا یک احکام ظاهری به دنبال داره. اگر کسی مسلمان است در قبرستان مسلمان ها دفنش کنید، اگر با او دست دادید و احیانا دست شما یا دست او خیس بود، دستتون نجس نمیشه. اینا احکام ظاهری، ازدواج با او قواعدی داره، مال او رو باید برگردان، حفظ کرد مال او رو. ولی اگر کسی خواست احکام باطنی در مورد او اجرا بشه، ثواب به او بدن، بهشتی بشه، او صرف ایمان که گفتن اشهد ان لا اله الا الله کافی نیست، باید حرکت کنه، باید رشد کنه، باید به مرتبه ایمان برسه. حالا ایمان چیست؟ حکمت 31 میخواد ایمان رو برای ما معرفی کنه. باز در روایت داریم که نشانه ایمان عمل است. خوب توجه کنید، ایمان عمل نیست، ایمان و عمل ربطی به هم ندارن. نشانه ایمان عمل است. یعنی یک نفر که میخواهد بگوید من انسان مؤمنی هستم، باید اعمال او، رفتار او، کردار او گواهی بدهد بر ایمان قلبی او. امام باقر فرمود الایمان اقرار و عمل، و الاسلام اقرار بلا عمل. ایمان آن است که من هم به زبان بگویم مسلمانم، هم اعمال من شهادت بدهد به این مسلمانی، به این متدین بودن. ولی چه بسا الاسلام اقرار بلا عمل. یه عده‌ای باشن، مسلمان هم باشن، ولی بلا عمل، عمل نداره. اگر شما الان در همین جامعه ما نگاه کنید، مسلمان فراوان، قاطبه جامعه ما مسلمان است. نه تنها جامعه ما، جوامع اسلامی رو اگر نگاه کنید، قاطبه مردم مسلمانن. خب یه عده‌ای جزء اقلیت‌های مذهبی هستن، یه عده‌ای هم شاید جزء مرتدین باشن، بگن ما دیگه دین نداریم، لائیک هستیم، آتئیست هستیم، هر چیزی. اونها کنار، اقلیت‌های مذهبی هم کنار، بقیه میگن ما مسلمانیم، مسلمان شناسنامه‌ای هستن، اشهد ان لا اله الا الله هم میگن. ولی بین گفتن اشهد ان لا اله الا الله تا عمل چقدر فرق است؟ خیلی. مسلمین زیادند ولی مؤمنین کمند. فرمود الایمان اقرار و عمل. ایمان آن است که تو هم بگویی هم عمل کنی، ولی الاسلام اقرار بلا عمل. مسلمانی آن است که شما اقرار میکنی ولی عملی پشتبندش نیست. ولی باز هم نمیشود بگیم فلانی چون اهل عمل نیست، میگه من مسلمونم ولی نماز نمیخونه، میگه من مسلمونم ولی خمس نمیده، این چه مسلمونی؟ این اصلا از کافر بدتره. نه، ما حق چنین جمله ای رو نداریم. اون مسلمان است ولی ایمان ندارد. لذا این روایاتی که این طوریه به ما گفتن شما حق ندارید مسلمانی کسی را زیر سوال ببرید. خب شما که مسئول تعیین درجه ایمان نیستید که آقا چه کسی چقدر ایمان داره، شما چی کارید؟ خدا میدونه. ولی همین که او ظاهرا مسلمان است، شهادت به توحید و نبوت داده است، برای اجرای احکام دنیایی کافی است. اگر میخواید باش دست بدید کفایت میکنه، دستش پاکه. اگر مرد باید در قبرستان و مسلمان دفنش کنید. اگر چیزی خرید و فروش کردید انشالله که پاکه، چون او مسلمان است. ولی احکام باطنی اسلام و ایمان در مورد او جاری نمیشه. نکته بعد و چهارمین مقدمه‌ای که قبل از شروع حکمت 31 عرض می‌کنیم، افزایش و کاهش ایمان است. ایمان نوری است در قلب که با اسلام متفاوت است، مرتبه مترقی اسلام است، ولی این ایمان قابل افزایش یا قابل کاهشه. هم می شود روز به روز ایمان را بالا برد، هم العیاذ بالله می شود ایمان را از دست داد. روایات و آیات هم اینجا گواه هست. ما در سوره انفال داریم که قرآن کریم فرمود اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات قرآن بر کسانی خوانده می شود ایمان اونها رشد می کند. پس معلوم و ایمان قابل ارتقا است. نگیم آقا دیگه ما که از ما گذشته، نه آقا از ما گذشتن نیست، انسان در هر مرتبه ای می تواند رشد کنه، ایمانش رو تقویت کنه. البته از اون طرف تخریب ایمان و نزول ایمان هم هزیه ده، شاید ایمان داشته باشند ولی انجام بعضی گناهان باعث می شود که ایمان اونها از دست بره. و مستحضرید که اصلا بحث ایمان آریه و ایمان مستودع همین است. ما در روایاتمون یک بحثی داریم، در همین نهج البلاغه هم هست، ایمان آریتی، ایمان مستقر. بعضی از ایمانها پایدارند، ثابتند، میمانند. بعضی از ایمانها اینا آریان، چهار روز به شما دادن بعد ازتون میگیرن. خب کجا بحث ایمان آریتی مطرح میشود؟ آنجایی که من ایمانی دارم ولی متناسب با اون ایمان عمل نکردم، رشدش ندادم، ارتقاش ندادم، آروم آروم کم شد کم شد کم شد تمام شد، اینجا ایمان از من گرفته شد. پس ایمان را میشود تقویت کرد و میشود او را از دست داد. بحث درجات ایمان هم باز در همین باب، همونطوری که ایمان قابل افزایش است، درجاتی برای ایمان ذکر شده. اینطور نیست که ما بگیم فلانی یا مؤمن هست یا مؤمن نیست، صفر و صدی نیست، بلکه ایمان یک کلی مشکک است، ذو مراتب است، درجات مختلفی دارد. هر کسی میتواند در یک مرتبه، در یک درجه از ایمان باشد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 2 کافی روایاتی دارد تحت عنوان باب و سابق الی ایمان، باب و درجات ایمان، یعنی مسابقه برای رشد، مسابقه برای کسب درجات بالاتر ایمانی. 7-8 روایت اگر اشتباه نکنم در این 2 باب ذکر شده. خب روایات قابل تأملن. شخصی از امام صادق میپرسه آقا ان للایمان درجاتون و منازل، واقعا این طوری است که ایمانها پله پلن، یه نفر ایمانش کمه، یه نفر ایمانش زیاده، یا ایمان یک چیزه؟ میگن فلانی هر کس داخل اتاق شد دیگه مهمان ماست. آیا این طوری است یا ایمان نه درجه درجه پله پله متفاوت است؟ سطح برخورد خدای متعال با افراد مختلف مؤمن متفاوته. حالا روایتش طولانیه، امام صادق فرمود بله متفاوته، همونطوری که اسبهای مسابقه ای در روز مسابقه وقتی مسابقه دادن یکی اول میشه، یکی دوم میشه، یکی سوم میشه، یکی اصلا از بازی خارج میشه، اینا همینطوری است. مؤمنین وقتی که اعمالشون سنجیده میشه یکی درجه بالای ایمان است، یکی هم مؤمنه ولی درجات پایین. حالا این روایتی که میخوام بخونم برای شما جزء بسیار بسیار روایات قابل توجه، یعنی هر چه بخوانیم تکرار کنیم تأمل کنیم در این روایت انصافاً جا داره، خیلی روایت قابل توجهی است. شخصی است به نام عبدالعزیز از وجود نازنین امام صادق میپرسه آقا ایمان رو برای ما مشخص کنید. حضرت فرمود که یا عبدالعزیز ان الایمان اشهر درجات، ایمان 10 درجه داره. خوب تشبیه را نگاه کنید، به منزلت سلم، ایمان مثل یک نردبانی است که 10 پله دارد. یسعد منه مرقاتا بعد المرقات، مؤمنین باید پله 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 درجات ایمان را طی کنند، برن بالاتر که اون نهایت و نهایت ایمان به توحید محض ختم میشه. اونجا دیگه جای سنگین نیست، هر کسی به اون مقام راه نداره. ایشون میگه که من از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم آقا بیشتر توضیح بدید. حضرت فرمود همین قد به شما بگم. اگر کسی در پله دوم ایمان ایستاده، نگاه نکنه به پایین دستیش، بگه بابا برو پی کاره، تو خیلی از مرتبه دوری، تو خیلی عقبی، من پله دومم، تو گیر افتادی اونجا. نه نه، تو چیزی نیستی. حضرت فرمود این حرفا رو نشنوم از شما. هر کسی در هر پله ایستاده تلاش کنه بره بالا، ولی نسبت به کسانی که پایین تر هستن به دید حقارت، به دید ذلت نگاه نکنه. اینها در مسیرن، چه بسا اینها بیان بالا، برسن به اون مرتبه‌ای که شما هستید، بلکه از شما بالاتر برن، بلکه حرکت کنن برسن به جایی که شما حتی تخیلش رو هم نداشتید. حضرت سلام الله علیه این جمله را دقت کنید، امام صادق فرمود فاذا رأیت من هو اسفل منک، اگر دیدید یک نفر از جهت ایمان و تقوا پایین تر از شما قرار داده، فرفعه الیک به رفقن، بالا بکشید او را، رشد بدید او را، حرکت بدید او را، ولی با رفق، با مدارا، نه اینکه بخواید تو سری بهش بزنید، نه اینکه بخواید او رو تحقیرش کنید، نه اینکه بخواید بار سنگین به دوش او بگذارید، با رفق، مدارا، با دلسوزی دست جامعه را، دست کسانی که در این وادی نیستن رو بگیرید، بیارید در نردبان ایمان. ببینید جمله حضرت ها فرمود با رفق مردم را به ایمان بکشانید. حالا یک نفر پله اول است، یک نفر پله دوم، یک نفر هنوز به نردبان ایمان نرسیده، مسلمان است. حضرت فرمود دست اینها رو بگیرید، بر شما لازم است این کارها، این نردبان ایمان رو باید طی کنید، حرکت کنید، برید بالا، ثواب در این نردبان است. خب چطور با رفق، با مدارا، با آرامش، با دلسوزی مردمی که در این وادی نیستند را به وادی خدا بیاورید؟ ولا تحملن علیه ما لا یتیق ما لا یتیق، مبادا بار سنگین به دوش اینها بگذارید. آقا بیا چله بگیر، چله فلان بگیر. خب اون جوونی که اصلا در این فضاها نبوده، از مسلمانی فقط یه شهادتین گفته، یه امام حسین رو میشناسه، الان شما بیاریش بگی آقا باید چله بگیری، نماز شب بخونی، روزی هزار بار ذکر یونس، خب این باعث میشه که از بین بره، باعث زدگی میشه. حضرت فرمود با مدارا، آرام آرام، آهسته آهسته، یه برنامه 10 ساله بچین که این آرام حرکت کنه، بیاد پله اول ایمان قرار بگیره. وظیفه من و شما در جامعه ای که شاید خیلی لیها در همون مرتبه اسلام موندن، به مرتبه ایمان نرسیدن، فرمایش حضرت. و باز امام صادق ادامه داد فتکسره فانه من کسر مؤمنا فعليه جبرو. بعضی وقتا این برنامه‌های مندرآوردی سیر و سلوکی که شما از خودتون در میارید، آقا فلان عدد ذکر بگو برای 20 نفر بفرست، اگه نفرستی بلا بر تو نازل میشه، از این حرف‌های کوچه بازاری، از این حرف‌هایی که به جایی بسته نیست، به ایمان و تقوا و احادیث و قرآن بسته نیست، حضرت فرمود اینها رو یه وقت میگی، یه نفرم از روی جهلی که دارد وارد این وادی میشه، میخواد ثواب کنه، کباب میشه، او شکسته میشود، نه تنها نمیتواند به نردبان عروج برسد، بلکه جوری له میشه، خسته میشه، شکسته میشه، که دیگه قید دینداری و مسیر سیر و سلوک رو میزنه. حضرت فرمود فعلیک فعلیه جبرو، فردا خدا یقت رو میگیره، میگه شکستیش، چرا این رو اینطوری کردی؟ این میتونست آرام آرام، پله پله، قدم قدم بیاد برسه به ما، چرا بار سنگین به دوشش گذاشته؟ لذا باید خیلی توجه کرد در مسائل سیر و سلوکی. همون فرمایش امیرالمؤمنینه که اون جایی که در مستحبات انسان تمایلی نداره، نفس رغبتی نداره، باید با نفس راه آمد تا او در واجبات همراهی کنه با ما. ولی اگر بخوایم در مستحبات و اموری که بعضی وقتا حتی استحبابش هم مشخص نیست، فلانی از خودش چیزی در آورده، حالا ما بخوام به اینها عمل کنیم، مشخصه دیگه، نفس بعد 4 روز خسته میشه. همه که ظرفیت مرحوم های قاضی رو ندارن، ظرفیت بزرگان رو ندارن، که مرحوم های بهجت میفرمود ما وقتی که جوان بودیم، طلبه بودیم، نجف بودیم، در ایام ماه مبارک رمضان تعداد زیادی از افراد در قنوت نماز شبشون ابو حمزه میخوندن. خب اون ظرفیت ها بود، ما نمیتونیم بریم به جوان بگیم آقا گذشتگان اینطور بودن، تو هم میگه آقا من نماز صبح هم نمیخونم، تا تو از من میخوای در قنوت نماز شب ابو حمزه بخونم، خب شکسته میشه. این شکستگی رو چه کسی باید جبران کنه؟ چه کسی باید پاسخگو باشه؟ کسی که حرفهای بی مورد زد، کسی که ظرفیت طرف مقابل رو نسنجید، فقط خواست ادعای فضلی بکنه، یعنی ما یه چیزهایی داریم تو هم باید به اینجا بیه. در هر صورت خواستیم این رو بگیم که ایمان درجه بندی است. امام صادق فرمود و کان المقداد فی الثامنه و ابوذر فی التاسعه و سلمان فی العاشره. جناب مقداد در پله هشتم ایمان بود، جناب ابوذر در پله نهم ایمان و جناب سلمان فارسی در پله دهم، یعنی رسیده به اون مرتبه توحید بود. همه این مسائلی که گفتیم مقدمه ای بود برای حکمت 31 نهج البلاغه. کلام امیرالمؤمنین راجع به ایمان است. و سئل علیه السلام عن الایمان، شخصی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه پرسید که آقا منظور از ایمان چیست؟ ایمان رو برای ما مشخص کنید. فقال الایمان على اربع دعائم، ایمان چهار ستون دارد. هر ساختمانی رو که شما تصور کنید بر چهار ستون استوار است. حتی اون خیمه های قدیمی رو هم توجه کنید، یه ستون مرکزی دارد. این ستون از چهار طرف باید کشیده بشه، مهار بشه به زمین تا خیمه خیمه باشد. حضرت فرمود ایمان چهار ستون مستحکم دارد که این سقف ایمان بر روی این ستون ها استوار است. الصبر والیقین والعدل والجهاد. این چهار ستون ایمان چیزی که صبر است، یکی یقین است، یکی عدل است، یکی جهاد است. من ابتدا ببینید کیفیت حکمت 31 اینطوره. حضرت مجمل میگوید، مفصل میکند. اول چهار تا رو میگه، بعد در باب هر کدام از اینها توضیح میده، بعد دوباره هر کدام رو چهار دسته میکنه، هر دسته را توضیح میده. این ابهام، این مجمل و مفصل گویی رو ما هم ان شاء الله رعایت میکنیم. خب علی الصبر والیقین والعدل والجهاد، چهار ستون ایمان چیست؟ یک صبر. صبر یعنی چی؟ صبر به طور خلاصه خودمانی قابل فهم، صبر یعنی استادگی، مقاومت، کم نیاوردن، همیشه دنبال راحت طلبی نبودن. انسان باید بتواند ایستادگی کند. در حکمت 82 نهج البلاغه جمله بسیار مهم می فرمود. حضرت فرمود اوصیکم به خمسن، من می خوام 5 تا توصیه به شما بکنم. لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا، اگر روزهای متوالی بر شتر سوار بشید، زحمت سفرهای طول و دراز را بر خودتون هموار کنید که این 5 نکته را بیاموزید، یاد بگیرید، سزاواره. 5 تا نکته که برای هر کدام جا دارد یک عمر زحمت بکشیم. یک جملش اینه. حضرت فرمود علیکم به صبر، اهل صبر باشید، اهل استقامت باشید، اهل مقاومت باشید. فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. نسبت ایمان و صبر نسبت سر است به تن انسان، به جسم انسان. اگر یه بدنی باشه سر نداشته باشه، مرکز کنترل نداشته باشه، این فکر، این مغز، این دیدن، این سخن گفتن، این شنیدن، همه این قوه ها در سر انسانه. اگر از کسی سر را بگیرن، این جسم بدون سر که دیگه مدیریت نمیشه، فرماندهی نمیشه، حرکت نمیکنه، کارش تمامه. حضرت فرمود صبر اینه. استقامت در راه دین آن است که شما را مانند یک موجود دارای هوش، دارای استعداد، دارای توانایی میکنه. ولی اگر صبر از شما گرفته شد، این مرده ای بیش نیست. اولین رکنی که حضرت برای ایمان بیان کردن رکن صبر است. و بعد امیرالمومنین در همون حکمت 82 فرمود ولا خیر فی جسد لا رأس المع، اون بدنی که سر نداشته باشه خیری نداره، کاری ازش بر نمیاد. ولا خیر فی ایمان لا صبر له، اگر لا صبر معه، اگر ایمان هم صبر نداشته باشد، مثل یه خانه ایست که ستون نداشته باشه. خب این خانه با یه هل دادن هم میفته، اصلا نیازی به زلزله و نیاز به طوفان و اینها نداره. صبر یکی از ارکان چهارگانه ایمان است. دومین رکن و ستون ایمان چیست؟ یقین. یقین یعنی باور عمیق و شدید. باورهای این که انسان هر روزی به یه چیزی اعتقاد پیدا کنه، این دمدمی مزاج بودن، به اینها نمیگن یقین. یقین یعنی انسان یک امری را با تمام وجود باور داشته باشه، شک و شبهه و دودلی درش راه نداشته باشه. این مرتبه، مرتبه یقینه. امام صادق سلام الله علیه فرمود اصلا اگر شما یقین نداشته باشید اعمالتون ارزش نداره. ارزش عمل به اون باوری است که پشتش نهفته است. لذا فرمود وعلم ان العمل الدائم القلیل علی الیقین والبصیره افضل عند الله من العمل الكثير علی غیر الیقین. شما یه عمل کوچیکی رو 10 بار، 5 بار، 2 بار انجام بده، ولی با تمام وجود، با تمام اعتقاد، با تمام باور، خدا این رو خیلی میپذیره. تا 1000 بار یه کاری بکنی بدون باور، 1000 بار کمک کرد به فقرا، ولی نه از روی اعتقاد و اطمینان، نه از روی یقین. یه بار دلش سوخت، یه بار برای اینکه تو جنبش نگن تو چقدر آدم خسیسی هستی، یه وقت یه پول کهنه‌ای تو جیبش بود، گفت همین الان موقع خوبیه از شر این پول خلاص بشیم. 1000 بار کمک کرد، ولی از روی یقین نبود. خدا به من گفته باید چنین کنی، خدا جزای خیر میدهد به یقین. اما یک بار از روی یقین یه کاری انجام داد، تمام شد، پرونده اعمالش رو مملو و از خوبی و نور کرد. مهم این است که انسان با یقین، با اون اعتقاد عمیق قلبی. دومین رکن ایمان این یقین است، این باور است. اگر کسی به یقین نرسد رکن ایمان ندارد، ایمانش میلنگه، ایمانش هر لحظه ممکنه فرو بریزه. امام صادق فرمود انه قال لا یکون المؤمن مؤمنا حتی، انسان به درجه ایمان نمیرسه، یعنی اصلا شدنی نیست کسی ادعای ایمان کند، حتی یعلم انما اصابهو لم یکن لیخطئه، تا یقین کنه اگر به من یه بدی، بیماری، مشکلی رسید باید میرسید، اصلا راه فراری نداشت. و اگر یک مشکلی، یه آفتی از سر انسان، یه خطری از سر انسان گذشت، بگه این باید میگذشت. ما این یقین رو نداریم. ما اگر یه خیری، خوبی برای ما پیش اومد، خودم بودم، خودم زحمت کشیدم، خودم فکر کردم، این اثر فلان نماز شب من بود که الان به اینجا رسیدم، نمیگم خدا اراده کرد که بشود، میگم خودم. حالا اگر یک وقتی هم یه بلایی، یه آفتی از سر من گذشت، میگم شانس آوردم. در حالی که امام صادق فرمود پس یقین کجاست؟ اگر خیری به تو رسید باید میرسید، اگر شری به تو رسید باید میرسید، اگر شری از سر تو رد شد، خطری از تو دفع شد، باید دفع میشد، اصلا ممکن نیست به تو برسه. ولی ما میگیم نه، فلانی بود جلوشو گرفت، فلانی سفارش کرد، فلانی اینطوری. بابا این نیست. حضرت فرمود یقین اینه. اصلا کسی به مرتبه ایمان نمیرسد مگر اینکه یقین داشته باشد. یقین رکن ایمان است. ما این یقین رو داریم، ما به این مرتبه رسیدیم، یعنی هر کسی باید خودش رو بسنجه. سومین رکن از ارکان ایمان بحث عدل و عدالت. اگر کسی اهل عدالت نباشه، ازت فرمود خانه ایست که ستون نداره، خانه ایست که فرو میریزد. ایمان به عدالت است. اگر کسی عدالت نداشته باشه چه حقی داره بگه من مؤمن هستم؟ ایمان، عدالت، اینها یکی هستند. ایمان یک ستونی دارد به نام عدالت. و مستحضرید این بحث عدالت هم یک بحث بسیار پردامن است، یعنی نمیشه عدالت رو منحصره به یک بحث کرد. عدالت گاهی اوقات در مورد خود است، گاهی مواقع در مورد خلق است، گاهی در مورد خداست. در مورد همه باید عدالت رو رعایت کرد. عدالت گاهی نسبت به دوستان است، گاهی نسبت به دشمنان. این خیلی عجیبه دیگه، وقتی در روایات به ما میگن نسبت به دشمنانتون هم عدالت داشته باشید. اگر کسی نسبت به دشمن درجه یک خودش بی عدالتی کرد، ایمان بی ایمان تمام شد، چون رکن ایمان عدالت است. روایت از امام صادق سلام الله علیه ینبغی للمؤمن ان یکون فیه ثمانی خصال، برای هر انسان مؤمنی سزاوار است که 8 خصلت داشته باشه. همه روایت رو نمیخونم، وقتمون از دست نره برسیم به این جمله حضرت رو تمام کنیم. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود یکی از 8 ویژگی که باید همه مؤمنین داشته باشن، لا یظلم الاعداء، به دشمنانش ظلم نکنه، نسبت به دشمنانش عدالت. خیلی عجیبه. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. مبادا دشمنانی که نسبت به شما خیانت میکنن، جرم میکنن، شما رو هم به جرم بکشاند، شما هم ظلم کنید، شما هم بی عدالتی کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. اگر میخواهید متقی باشید، مؤمن باشید، بعد عدالت را حتی نسبت به دوستانتون رعایت کنید. اگر کسی عدالت ندارد در مورد خودش، بعد قضا میخورد، بعد میخوابد، حقوق خودش رو رعایت نمیکنه، حقوق همسرش رو رعایت نمیکنه، حقوق همسایه رو رعایت نمیکنه، حقوق جامعه را، حقوق حیوان را، حقوق خدا را رعایت نمیکند، این آقا از دایره ایمان خارجه. ایمان به رعایت است، ستون است، این عدالت ستونه. این چهار ستون اگر نباشن دیگه از ایمان خبری نیست. سقفی که ستون نداشته باشه فرو میریزه. و چهارمین رکن از ارکان ایمان، امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، جهاد است. جهاد هم باز یک معنای وسیعی دارد، مطلق جهد، مطلق تلاش، مطلق کوشش، که این کوشش گاهی در باب همین کار روزمره است. خدای متعال از آدمهای بیکار، بیار، راحت طلب، عافیت طلب، تنبل خوشش نمیاد. این یک معنای جهد، تلاش کن. یک معنای جهد هم این تلاش و کوشش لله است، جهاد است، در میدان بودن است، اون جایی که نیاز سلاح به دست بگیری، زحمت بکشی، این گونه باشی. همه اینها معنای جهاد رو دارن. حضرت فرمود یکی از ارکان ایمان جهاد است. آقا عارف، ادعادار، کسی که بگه من چشمم باز، برزخ میبینم، قیامت میبینم، چنین و چنان میکنه، اگر اهل جهاد نباشه هیچی نداره. این رو امیرالمؤمنین به ما یاد داد. تو وقتی در مقابل اسرائیل موضع نمیگیری، وقتی عرضه فریاد زدن نداره، چه برسه به این که سلاح دستت بگیری، جان رو سپر کنی، تو چطور ادعای ایمان میکنی؟ خب از نهج البلاغه که بالاتر نداریم، از کلام امیرالمؤمنین که بالاتر نداریم، او امیر مؤمنین است. فرمود کسی که اهل جهاد نیست ایمان ندارد، ستون ایمان ندارد. هرچی میگه الکیه. اینا تخیل عرفان کردن بعضی ها. تخیل میکنه که من عارف واصلم. عارف واصلی که عرضه نداشته باشه فریاد بزنه بر سر مستکبرین، این چه عارفیست؟ مثلا دین آمد که ما رو مجاهد بار بیاره. جهاد معنای وسیعی داره. یک بخشش این جهاد با دشمن است، ولی اگر نباشد ایمان ضربه میخوره، ستون ایمان ناقصه. امام صادق فرمود المؤمن مجاهد. اصلا مؤمن را اگر بخوایم تعریف کنیم یک کلمه، مؤمن مجاهد است، اهل جهاده، وسط معرکه است، وسط میدانه. گوشگیرهایی که فقط به نماز شبشون میرسن ولی وسط معرکه نیستن، اینا چه بویی از عرفان بردن؟ عرفان یعنی امیرالمؤمنین، عرفان یعنی وجود نازنین حضرت که 63 سال وسط میدان بود. این علی است. المؤمن مجاهد لانه یجاهد اعداء الله. مؤمن یعنی مجاهد، مجاهده با دشمنان میکنه. حالا روایت ادامه داره که در هر زمانی یک مجاهدت خاصی داریم. و اگر کسی دنبال مجاهده نبود، یک رکن از ارکان ایمان رو از دست داده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و صبر منها علی اربع شعب. ببینید این جمله رو من عرض کنم به عنوان پایان بخش کلام امروز، بقیه‌اش بمونه برای فردا. حضرت فرمود هر کدام از این چهار ستون خودشون چهار شعبه دارند، چهار بخش دارند، چهار شاخه دارند. من اگر بخوام خوب برای شما تشبیه کنم، حضرت حتما این خانه هایی که مخصوصا خانه های بلندی که فونداسیون آهنی دارن، این هایی که اول آهن رو کار میکنن بعد میان مصالح میچینن، اگر اینها رو دیده باشید، ستون هایی قائم است. هر خانه 4 تا 8 تا 10 تا متناسب با متراژش ستون داره. بعد میان وسط هر ستونی به صورت 45 درجه دوباره یه ستون 45 درجه از این ستون به سقف میدن. در واقع این ستون باعث میشه سقف استحکامش بیشتر باشه. حضرت فرمود 4 ستون اصلی داره ایمان، که هر ستونی خودش 2 تا و 2 تا 4 تا ستون دیگه هم خورده به سقف. که این سقف ایمان خیلی باید مستحکم باشه. هیچ طوفانی، هیچ زلزله‌ای نباید بتونه ایمان مستحکم انسان رو بلرزاند. و صبر منها علی اربع شعب، خود صبر، ستون صبر چهار تا شعبه داره، چهار تا شاخه از او خارج شده: علی الشوق و شفق و زهد و ترقب. انشاءالله جلسه بعد این چهار مورد رو محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمد.